کتاب پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد. فصل نهم، عشق و خشم، راهنمایی برای والدین. نوجوانان از دست والدین عصبانی می شوند و والدین از دست نوجوانان خشمگین. گاهی هر دوی آنها چیزهایی می گویند و کارهایی می کنند که عمیقا دیگری را می آزارند. آمبروز بیرس زمانی گفت: زمانی که خشمگین هستید، صحبت کنید تا ببینید که بهترین سخنرانی عمرتان را که تا ابد از آن پشیمان خواهید بود کرده اید. اکثر والدین و نوجوانان چندتایی از این سخنرانی هایی را که بیرس توصیف کرده، ایراد کرده. ما آرزو می کنیم که کاش می توانستیم آن جملات را پس بگیریم. ما آرزو می کنیم که کاش می شد آن کار دردناک را پاک می کردیم. خشم افسار گسیخته عامل اصلی بسیاری از روابط از هم گسسته والدین و نوجوانان است. همه اینها چه ربطی به عشق دارد؟ در نظر بسیاری از مردم عشق و خشم ضد هم هستند. آنها اصلاً با هم جور در نمی آیند. اما در واقع آنها وجوه متضاد یک چیز و دو روی یک سکه هستند. عشق در پی خیر دیگری است و خشمی که درست هدایت شده نیز خیر دیگری را می جوید. ما زمانی خشمگین می شویم که به نظرمان می آید دیگران غلط رفتار کرده اند. والدین زمانی از دست نوجوان عصبانی می شوند که نوجوان چیزی می گوید یا کاری انجام می دهد که از نظر والدین رفتار غیر مسئولانه محسوب می شود. نوجوان زمانی از دست والدین عصبانی می شود که رفتار آنها را غیر منصفانه یا خودخواهانه می بیند. هدف خشم این است که ما را ترغیب کند تا عملی مهرآمیز انجام دهیم، یعنی کاری کنیم تا نوجوان یا پدر و مادر را به مسیر صحیح بکشاند. متاسفانه بسیاری از ما هرگز یاد نگرفته ایم که چگونه چنین عمل مهرآمیزی را انجام دهیم و در نهایت به عملی مخرب دست می زنیم. گاه ما با خشممان عملاً وضع را بدتر می کنیم. این فصل دو هدف دارد: کمک به والدین تا با خشم خود به طرزی مهرآمیز مقابله کنند و ارائه راه‌های عملی به والدین تا به نوجوان خود مقابله با خشم به طرز مثبت را بیاموزند. نیاز به مقابله با خشم خودمان. ما چیزی را که خودمان نیاموخته ایم نمیتوانیم به نوجوانمان بیاموزیم. بسیاری از والدین با این گفته ماروین سیب زمینی کاری از اهالی آیداهو می توانم موافق باشن که روزی به من گفت: من تا زمانی که ازدواج نکرده بودم هرگز خشم شدید را تجربه نکرده بودم و تا زمانی که بچه هایم نوجوان نشده بودن هرگز خشم فوق‌العاده شدید را تجربه نکرده بودم. هرچند ما در تمام حوزه های زندگی ممکن است خشم را تجربه کنیم، اما بدترین خشم برخی از ما متوجه اعضای خانواده و خصوصاً فرزند نوجوانمان است. چرا نوجوانان ما را خشمگین می کنند؟ چرا ما اغلب اوقات از دست نوجوانانمان بیشتر از بچه های کوچک ما عصبانی می شویم؟ علت اصلی این امر تغییراتی است که در درون نوجوان در حال وقوع است و در فصل های پیشین در مورد آن بحث کردیم. افزایش قوه استدلال و تفکر انتقادی نوجوان سبب می شود تا او برخلاف زمان کودکیش قضاوت‌های ما را زیر سوال ببرد. این رشد فکری با نیاز به کسب استقلال و حس هویت فردی همراه است و می تواند سبب شود تا نوجوان نه تنها قضاوت‌های ما را زیر سوال ببرد، بلکه نافرمانی را انتخاب کند. او نه تنها به طور مستقل فکر می کند، بلکه مستقل هم تصمیم می گیرد. این امر اغلب اوقات نوجوان را در کشمکش با والدین قرار می دهد و خشم را در وجود والدین دامن می زند. والدین رفتار نوجوان را مبارزه جویانه، شورشی یا غیر مسئولانه می بینند. والدین می گویند: این برای پسرم یا دخترم خوب نیست. او دارد زندگیش را نابود می کند. من نمی توانم اجازه ادامه چنین رفتاری را بدهم. خشم پدر یا مادر را به عمل وادار می کند. متاسفانه اگر والدین درک نکنند که با یک نوجوان طرفند نه یک بچه، خشم والدین فقط می تواند اوضاع را بدتر کند. چرا ما باید واکنش‌های منفی خشم خود را کنار بگذاریم؟ وقتی نوجوان با میل و رغبت درخواست پدر و مادر برای تغییر رفتارش را نمیپذیرد، والدین اغلب اوقات با لحنی سرد و سخت و با صدای بلند فرمان میدهند کاری را که گفتم بکن. نوجوان که دیگر نمیخواهد یک بچه باشد از فرمان والدین سرپیچی میکند و نبرد بین نوجوان و والدینش وارد سطح دیگری میشود. پیش از پایان نبرد، والدین و نوجوان همچون دشمنان و سربازانی که به سوی هم نارنجک پرتاب می‌کنند، کلمات تند و انتقادی را به طرف هم پرتاب می‌کنند و هر دوی آنها در حالی میدان نبرد را ترک می‌کنند که زخمی شدند و احساس طرد شدن و مورد محبت نبودن می‌کنند. به خاطر خشم بی‌محابا وضع بسیار بدتر شده است. انفجارات کلامی و بدرفتاری جسمانی از جانب والدین هرگز نتایج مثبت به بار نمی آورد. من طی 30 سال کار مشاوره ازدواج و خانواده اغلب اوقات از شنیدن شرح حال نوجوانانی که کلمات دردناک و رفتار مخرب والدینشان در اثر خشم خارج از کنترل آنها را برایم بازگو می کردند گریستم. نکته تکان دهنده تر این است که بسیاری از جوانانی که در نوجوانی مورد بدرفتاری قرار گرفتند، اکنون با فرزندان خود همان گونه رفتار می‌کنند که والدینشان با آنها رفتار می‌کردند. من هرگز نمی‌توانم اریک 17 ساله را فراموش کنم که می‌گفت: دکتر چاپمن، من همیشه فکر می‌کردم پدرم دوستم دارد، اما حالا می‌دانم که ندارد. او فقط به خودش فکر می‌کند. اگر من کاری را که او دوست دارد و به شیوه‌ای که او دوست دارد انجام بدهم، عالی است. اگر من کاری را که او دوست دارد و به شیوهی که او دوست دارد انجام بدهم، عالی است. اما اگر من حق فکر کردن و تصمیم گیری مستقل را نداشته باشم، چطور می توانم رشد کنم؟ گاهی آرزو می کنم کاش او می مرد یا من می مردم. در هر دو صورت این درد و رنج تمام می شد. الگوهای خشم افسار گسیخته از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. این الگوها را باید در هم شکست. من واقعا نسبت به این مسئله حساسم. ما به عنوان پدر و مادر باید بتوانیم خشممان را مهار کنیم و آن را به طرزی مسئول و مثبت بیان کنیم. در غیر این صورت همه تلاش‌های خودمان در تربیت فرزند را خنثا می‌کنیم. نوجوانی که به طور کلامی یا جسمی مورد بدرفتاری والدین خشمگین قرار گرفته، دیگر خدمات آنها، کلام تاییدآمیز، هدایا، اوقات خوبی که با هم گذرانده‌اند و نوازش‌های آنها را به یاد نمی‌آورد. تنها چیزی که او به یاد می آورد کلام توهین‌آمیز و حرفای تند و گزنده و فریاد پدر یا مادر است. نوجوان دیگر محبتی احساس نمی کند. فقط درد دشنام و طرد شدن را حس می کند. اگر چنین خشم بی محابایی را در زندگی خود می بینید، شما را تشویق می کنم تا این فصل را به دقت بخوانید و گام‌های دشوار لازم جهت شفای رابطه خود با نوجوانتان را بردارید. الگوهای منفی به جا مانده از گذشته را می توان در هم شکست. نیازی نیست که ما تا ابد اسیر خشم افسار گسیخته باشیم. هر پدر و مادری اگر بخواهد می تواند الگوهای مخرب خود را تغییر داده و اعمال مهرآمیز را به جای آن بنشاند. در هم شکستن الگوهای مخربمان. اجازه دهید در اینجا گام‌های ذیل را جهت در هم شکستن الگوهای مخرب و ایجاد الگوهای مهرآمیز برای مهار خشم خودمان ارائه کنم. 1. حقیقت را بپذیرید. قبل از هر چیز ما باید حقیقت را بپذیریم. تا زمانی که ما نپذیریم که در مسیر غلط حرکت می‌کنیم، تغییر مسیر نخواهیم داد. این را به خودتان، به خداوند و به اعضای خانواده‌تان اذعان کنید. بگویید: من از خشمم درست استفاده نکردم. من اغلب کنترل خودم را از دست دادم. من چیزهایی گفتم و کارهایی کردم که درست نبودند. کلمات من ملایم و مهرآمیز نبودند. حرفهای من مخرب و زیانبار بودند. و حالا به امید خدا می‌خواهم تغییر کنم. در این روند حتما به خدا توسل بجویید. شما به کمک خداوند و هر کمک دیگری که می‌توانید بگیرید نیاز دارید. جملات فوق را روی یک صفحه کاغذ بنویسید. اگر دوست دارید می توانید کلمات آن را مطابق میلتان عوض کنید. بعد با صدای بلند آن را بخوانید و به حقیقت دردناک اعتراف کنید. من از خشمم درست استفاده نکردم. بعد نزد خداوند به رفتار نادرستتان اعتراف کنید و طلب بخشش کنید. سپس شبی که همه اعضای خانواده دور هم جمع هستند، به آنها بگویید که می‌خواهید چیزی را با آنها در میان بگذارید. کاغذ خود را بیاورید و برای اعضای خانواده بخوانید. به آنها بگویید که این را به خودتان اعتراف کرده اید، به خداوند اعتراف کرده اید و حالا به آنها اعتراف می‌کنید. به آنها بگویید که صادقانه می‌خواهید تغییر کنید. شاید بخواهید چنین چیزی بگویید: طی چند هفته آینده من می‌خواهم روی این موضوع کار کنم. اما اگر در رابطه با هر کدام از شما کنترلم را از دست دادم و شروع به داد و فریاد کردم، اگر دستتان را روی گوشتان بگذارید از اتاق خارج شوید و در صورت امکان از خانه هم بیرون بروید، کمک بزرگی به من کرده اید. به شما اطمینان می دهم که وقتی برگردید کنترلم را باز یافتم و دوباره دشنام نخواهم داد. از شما طلب بخشش خواهم کرد و از آنجا پیش خواهیم رفت. شاید مدتی برای من طول بکشد، ولی به امید خدا می خواهم تغییر کنم. زمانی که چنین سخنان متواضعانه ای را بر زبان بیاورید، یعنی در جاده تغییر مثبت پیش می روید. 2-1 استراتژی طراحی کنید. حالا شما برای گام دوم آماده هستید. یک استراتژی مؤثر را برای درهم شکستن الگوی مخرب طراحی کنید. شما اذعان کرده اید که آنچه در گذشته انجام داده اید قابل قبول نبوده است. حالا چطور باید آن الگوهای منفی را در هم بشکنید؟ وقتی شما از همسر یا فرزندانتان خواستید که موقع از کنترل خارج شدنتان از اتاق بیرون بروند، یک استراتژی طراحی کرده اید. هر بار که این اتفاق در آینده بیفتد، به شما یادآوری می کند که به شکستتان اقرار کنید. چیز تحقیر کننده ای در اعتراف به شکست هست. خود عمل اعتراف انگیزه ای می شود تا رفتارتان را در آینده تغییر بدهید. اما چه کار می توانید بکنید که پیش از منفجر شدن خشمتان را مهار کنید؟ به شرح موفقیت ریول گوش کنید. او و زنش در یکی از سمینارهای من در اسپوکن شرکت کردند. او در مورد مبارزش با خشم با من حرف زد و تصدیق کرد که اغلب منفجر می شده و حرفهای نامربوطی به زن و فرزندانش می زده است. من چند توصیه عملی به او کردم تا سیل کلمات زهرآگین را متوقف کند و به طرزی مثبت‌تر با خشم خود کنار بیاید. 2 سال بعد ریوئل را در سمینار ازدواج دیگری دیدم، این بار در سیاتل. او گفت: دکتر چاپمن، نمی دانم مرا به یاد دارید یا نه، ولی من و زنم در اسپوکن با شما ملاقات کردیم و من در مورد خشمم با شما حرف زدم. حالا می خواهم بگویم که پیشنهادهای شما واقعا مؤثر بود و هنوز هم مؤثر است. گفتم: بیشتر توضیح بدین. او گفت: خب شما از شمردن تا 100 پیش از اینکه چیزی بگویم صحبت کردید. من همین کار را کردم. وقتی عصبانی می شدم شروع می کردم به شمردن و طبق توصیه شما راه می رفتم. من در باران راه رفتم، در برف راه رفتم و در آفتاب راه رفتم و با صدای بلند شمردم. اگر مردم صدای مرا می شنیدن احتمالاً فکر می کردن دیوانم، اما از نظر من این یکی از عاقلانه ترین کارهایی است که در عمرم انجام دادم. کاری که قبلاً می کردم دیوانگی بود. من زندگی زنم و بچه هایم را نابود می کردم. راه رفتن و شمردن تا 100 به من فرصت می داد تا خونسردی خود را بازیابم و برخوردی مثبت‌تر نسبت به خشمم پیدا کنم. ریوئل برای شکستن الگوهای مخربش یک استراتژی پیدا کرده بود. او استراتژی جدید را به جای الگوی مخرب قدیم گذاشت. استراتژی‌های دیگری علاوه بر شمردن تا 100 وجود دارد. مردی به من گفت: وقتی من عصبانی می‌شوم دوچرخه‌ام را برمی‌دارم و پا می‌زنم. آنقدر پا می‌زنم تا عصبانیتم از بین برود. گاهی من چندین کیلومتر دوچرخه سواری می کنم. خانمی می گفت: وقتی من از دست شوهرم عصبانی می شوم فقط به او می گویم منو ببخش، من همین الان باید بروم پارک. بعد سوار اتومبیل می شوم، به پارک می روم. مدتی قدم می زنم یا روی نیمکتی می نشینم تا عصبانیتم از بین برود. شوهرم هم موافق است که این خیلی بهتر از کاری است که معمولا می کردم. این هم 2 استراتژی دیگر که زوجها از آن استفاده می کنند. برندا می گفت: من و شوهرم موافقت کرده ایم که هر وقت از دست هم عصبانی شدیم اعلام تنفس کنیم و یکی از ما از اتاق خارج بشود. ما توافق کرده ایم که ظرف 5 ساعت برگردیم و خواستار ادامه بحث بشویم. اگر دوباره دعوا بالا گرفت برای بار دوم وقت تنفس اعلام میکنیم. ما فکر میکنیم اعلام وقت تنفس بهتر از این است که با کلمات همدیگر را نابود کنیم. در این حال وقتی برندا از دست یکی از اعضای خانواده خشمگین میشود، اولین کاری که میکند آب دادن به گلها است. اولین تابستانی که این کار را امتحان کردم تقریبا گلدانهایم در آب غرق شده، اما این بهتر از غرق کردن خانواده‌ام در سیل دشنام هاست. همه این افراد استراتژی را برای جایگزین کردن رفتار مخربشان با فعالیتی که باعث رفع عصبانیتشان بشود پیدا کردن. 3. خشمتان را تجزیه و تحلیل کنید و به دنبال راه حل‌های دیگر باشید. گام سوم تجزیه و تحلیل خشمتان و یافتن راه حل‌های دیگر است. ممکن است بعد از اینکه تا 100 شمردید هنوز خشمگین باشید یا حتی تا 500، اما حالا به اندازه کافی آرام هستید تا درباره خشمتان سوالاتی مطرح کنید. چرا من خشمگینم؟ آن آدم چه خطایی مرتکب شده؟ آیا من بدون داشتن همه حقایق دارم قضاوت میکنم؟ آیا واقعا انگیزه او را میدانم؟ آیا نوجوان من خطا کرده یا من بیش از حد حساسم؟ آیا انتظارات من از کسی به سن نوجوانم بیش از حد بالا نیست؟ گاهی والدین از دست نوجوانی عصبانی میشوند که صرفا نوجوان است و مقتضای سنش چنین رفتاری است. وقتی سر فرصت درباره اوضاع فکر کردید، می توانید تصمیم بگیرید و بفهمید چه عملی سازنده است. در میان انواع انتخاب ها تنها دو انتخاب است که پاسخ مثبت به خشم محسوب می شود. اول رهاسازی خشم و درک این که این مشکل شما است، نه مشکل فرد دیگر. مشکل شما می تواند ناشی از یکی از موارد ذیل باشد. امروز صبح از دنده چپ پا شدم. اخیراً تحت فشار شدیدی بودم. دیشب خوب نخوابیدم. من زود از کوره در می روم. من نتوانستم به خواستم برسم، در نتیجه عصبانی شدم. دلیلش هرچه باشد، این را تشخیص دهید که خشم مشکل شما است و آن را آزاد کنید. می توانید با صدای بلند یا در دلتان بگویید خشم من نشانه خودخواهی من است. بنابراین من می خواهم خشم را آزاد کنم، زیرا یک احساس تحریف شده است. اعضای خانواده من خطایی نکردن. من فقط در اثر رفتار او یا آنها تحریک شدم. گاهی بد نیست نتیجه گیری های خود را به صورت دعا به خداوند بگوییم. خدای مهربان، من می دانم که خشمم درست نیست. من آدم خودخواهی بودم و بیش از حد از خانواده ام انتظار داشتم. مرا به خاطر نگرش نادرستم ببخش. من خشمم را رها می کنم. خدایا به من کمک کن تا نسبت به اعضای خانواده ام مهربان باشم. آمین. شما اکنون آگاهانه تصمیم گرفتید تا خشمتان را رها کنید و به خطاهای خود اعتراف کردید. از سوی دیگر ممکن است خشم انسان موجه باشد. شاید عضوی از خانواده کار بدی در حق شما کرده باشد. شما حق دارید عصبانی باشید. شما تا 500 شمرده اید و قدم زده اید و خشمتان را تجزیه و تحلیل کرده اید و می دانید که این موضوعی است که باید در مورد آن با آن عضو خانواده صحبت کنید. شما نمی توانید به سادگی از آن چشم بپوشید. کار خطایی صورت گرفته. شما رنجیده اید و مسئله باید حل و فصل شود. بنابراین دومین واکنش مثبت این است که با آن عضو خانواده صحبت کنید و موضوع را حل کنید. اما پیش از شروع گفتگو با همسر یا نوجوانتان بهتر است در مورد چگونگی برخورد با این وضعیت فکر کنید. در کتابم به نام وجه دیگر عشق، روی کارتی در پشت جلد کتاب این جملات برای برقراری ارتباط با فرد مقابل درج شده است. من الان نسبت به تو احساس خشم می کنم، اما نگران نباش. من نمی خواهم به تو حمله کنم، اما به کمک تو نیاز دارم. موافقی که الان صحبت کنیم؟ من پیشنهاد می‌کنم این کارت روی درب یخچال چسبانده شود و هر وقت فرد بزرگسال آماده صحبت با همسرش یا آن عضو خانواده بود، کارت را بردارد، جلوی آن فرد بایستد و به صدای بلند پیام آن را بخواند. به این ترتیب شما شرح می‌دهید که عصبانی هستید. به خودتان و آن عضو خانواده می‌گویید که قرار نیست منفجر شوید، اما می‌دانید که باید این قضیه حل و فصل شود. بعد زمان صحبت را تعیین کنید. 4. آن عضو خانواده را وارد گفتگو کنید. گام چهارم این است که آن عضو خانواده را عملاً وارد گفتگو کنید. یعنی موضوع را با او مطرح کنید تا مورد بحث قرار بگیرد. شما می توانید هشدار فوق را روی کارت خودتان بنویسید و آن را روی یخچال بگذارید. بعد در مورد انتخاب زمانی که کارت را بر می دارید و پیام آن را برای آن عضو خانواده می خوانید دقت کنید. اگر آن فرد غرق تماشای تلویزیون یا مسابقه ورزشی است، احتمالاً وقتی مناسبی برای شروع صحبت نیست. اگر همسرتان سرگرم تهیه غذا است یا جارو برقی می کشد، پیشنهاد می کنم که صبر کنید. سعی کنید زمانی را انتخاب کنید که هر دوی شما تنها باشید و فرد دیگری از اعضای خانواده حضور نداشته باشد. این یعنی شاید مجبور شوید چند ساعت صبر کنید تا زمان و مکان مناسب برای گفتگو پیدا شود. اگر اصرار کنید که همین حالا باید با هم صحبت کنیم، یعنی پیش از آغاز گفتگو آن را خراب کرده اید. وقتی زمان و مکان مناسب پیدا شد، پیشنهاد می کنم چنین چیزی بگویید: من می خواهم احساساتم را با تو در میان بگذارم، زیرا به رابطه من احترام می گذارم. من می دانم که دچار سوء تفاهم شدم، یا شاید وضعیت را بد تعبیر کردم، اما می خواهم به تو بگویم که چه احساس و چه نظری داشتم. بعد دلم می خواهد تو هم نظرت را به من بگویی. شاید من چیزی را درست متوجه نشدم و به کمک تو نیاز دارم تا آن را بفهمم. بعد نقطه نظرات خود را بگویید. سعی کنید تا حد امکان مشخص صحبت کنید. درباره چیزی که شنیدید، چیزی که دیدید، طوری که آن را تعبیر کردید، احساسات فعلیتان و چرا برآشفته اید حرف بزنید. صحبتتان را فقط به یک رویداد محدود کنید. به گذشته بر نگردید و از رویدادهای مشابه در گذشته سخن به میان نیاورید. این کار یعنی فرد مقابل را غرق در احساس محکومیت کنیم. او هم احتمالاً جواب می‌دهد و گفتگوی ما به جر و بحث بدل می‌شود. اکثر ما می‌توانیم از پس یک واقعه بر بیاییم، اما اگر تمام شکست‌های گذشته‌مان جلوی چشم ما رژه بروند، از پا در می‌آییم. پس از اینکه نظراتتان را بیان کردید، خطاب به آن عضو خانواده بگویید: فکر می‌کنم که نظراتم را شنیدی. حالا ممکن است چیزی مرا متوجه نشده باشم یا چیزی را سوء تعبیر کرده باشم، پس لطفاً نظر خودت درباره این جریان را به من بگو. چنین گفته‌ای باعث می‌شود تا فرد مقابل راحت‌تر و صادقانه‌تر بتواند با شما حرف بزند. وقتی او نظرش را می‌گوید، لطفاً وسط حرفش نپرید. اگر او چیزی گفت و شما وسط حرفش پریدید و گفتید این درست نیست، یعنی به جای تلاش برای عقد یک پیمان صلح، دارید صحنه جنگ را می‌چینید. وقتی عضوی از خانواده را دروغگو می‌نامید، عواطف منفی قوی در درون آن شخص ایجاد می‌کنید. به جای این کار به آنچه او می‌گوید به دقت گوش کنید. پرسش‌هایی بپرسید که درک بیشتر ایجاد کند، مثل یعنی تو میگی؟ یا اینطور که می‌بینم تو داری میگی؟ به این ترتیب آن شخص را تشویق می کنید تا بیشتر صحبت کند و نشان می دهید که در تلاش هستید تا افکار و احساسات او را درباره موضوع مورد بحث بهتر بفهمید. اگر واقعا با دیدگاه فرد مقابل مخالفید، می توانید بگویید: به نظر می رسد که ما قضیه را خیلی متفاوت می بینیم. فکر می کنم علتش این باشد که ما دو فرد متفاوت هستیم. ما چه چیزی از این قضیه می توانیم یاد بگیریم که وضع را در آینده برای هر دوی ما بهتر کند؟ یک چنین نگرشی به احتمال قوی به کسب راه حل مثبت می انجامد. اما اگر اصرار داشته باشید که دیدگاه شما درست است و دیدگاه فرد مقابل غلط، شما برنده شده اید و او بازنده، اما به هیچ راه حلی نرسیده اید. فاصله بین شما مثل همیشه عظیم باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اگر روی یافتن راه حل پافشاری کنید و نکته مثبتی از این تجربه بیاموزید، هر دوی شما برنده شده اید. خشم شما حل شده و نتایج مثبتی به بار آمده است. این نوع حل و فصل مثبت خشم است که سرمشق و الگویی برای نوجوان شما می شود تا با خشم خود مقابله کند. آموختن مقابله با خشم به نوجوانتان. عشق و خشم دو مهارت کلیدی برقراری ارتباط. واضح است که ما نمی توانیم صبر کنیم تا در زمینه مهار خشممان به کمال برسیم و بعد این مهارت را به نوجوانمان بیاموزیم. در واقع بعضی از والدین تا زمانی که بازتاب رفتار خودشان را در نوجوانشان نبینند، متوجه مشکل خشم نمی شوند. وقتی شما میبینید که نوجوانتان با خشم سر شما داد میزند و فریاد میکشد، پرسش منطقی این است: او از کجا این را یاد گرفته؟ به احتمال قوی او الگوی یکی از والدینش را دنبال میکند. همین فکر ترسناک، یعنی شاید فردا نوجوانم شبیه من شود، که بسیاری از والدین را وادار میکند تا الگوی خود را در رابطه با ابراز خشم تغییر دهند. ما اغلب همراه با نوجوانانمان میآموزیم که چگونه از خشممان به طور سازنده استفاده کنیم. دوتا از مهمترین مهارت‌هایی که نوجوانان در زمینه برقراری ارتباط میتوانند بیاموزند، چگونگی ابراز عشق و چگونگی حل و فصل خشم است. این دو مهارت بی ارتباط با هم نیستند. اگر نوجوانی احساس محبت کند، آنگاه فرصت بسیار بهتری برای ابراز خشم خود به طور مثبت دارند. اما اگر مخزن عشق نوجوان خالی باشد، تقریبا به طور قطع در رابطه با خشم ضعیف عمل خواهد کرد. پس واقعا مهم است که والدین زبان اصلی عشق نوجوان را تشخیص دهند و به طور منظم به این زبان صحبت کنند. خشم نوجوان شما فرو خورده است یا انفجاری؟ قبل از هر چیز والدین اساساً باید از جایی که نوجوان هست شروع کنند. وقتی کودکی به سنین نوجوانی میرسد، به طور قطع شیوه های پاسخ به خشم در او شکل گرفته است. همانطور که اخیراً مادری به من گفت: دکتر چاپمن، چطور می شود نوجوانی را وادار کرد تا درباره خشمش حرف بزند؟ وقتی دختر 15 ساله من خشمگین می شود، آرام می نشیند. وقتی از او می پرسیم چه شده، صحبتی نمی کند. من نمی دانم وقتی او اصلا حرف نمی زند، چطور می توانم کمکش کنم؟ مادر دیگری می گفت: مشکل من عکس این است. وقتی دختر نوجوان من عصبانی می شود، همه می فهمند. او ناگهان منفجر می شود. او فریاد می زند و نعره می کشد و مثل بچه 2 ساله کچ خلق بالا و پایین می پرد. این مادران دو انتهای یک رشته را شاهد بودند. اکثر نوجوانان به طرف یکی از این برخوردهای مخرب نسبت به خشم گرایش دارند. فرو خوردن خشم یا انفجار از خشم. من به این دلیل از واژه فرو خوردن خشم برای توصیف رفتار نوجوان ساکت استفاده می کنم که وقتی خشم در درون نگه داشته شود و حل و فصل نشود، روح و روان نوجوان را از درون می خورد و از بین می برد. به خاطر داشته باشید، خشم زمانی برانگیخته می شود که نوجوان تصور می کند والدین یا کسی دیگر خطایی در مورد او انجام داده است. این احساس مظلوم واقع شدن اگر با والدین یا فردی که نسبت به نوجوان مرتکب خطا شده حل و فصل نشود، اغلب به احساس انزجار، تنهایی، انزوا و نهایتاً افسردگی منتهی می شود. خشم انفجاری هم می تواند به رفتار انفعالی تهاجمی بینجامد. نوجوان در بیرون منفصل است و از حل خشم خودداری می کند، اما با انجام رفتارهایی که به فرد مورد خشم صدمه می زند، انزجارش را نشان می دهد و این فرد اغلب پدر و مادر یا خودش است. رفتار انفعالی تهاجمی ممکن است شامل چیزهایی چون بی‌علاقگی به درس، به مدرسه یا ورزش، استفاده از مواد مخدر یا فعال شدن از نظر جنسی باشد و همه اینها تجلیات تهاجمی خشم نسبت به والدین هستند. گاه پس از ماه‌ها افسردگی، نوجوانانی که خشم خود را در درون نگاه داشته‌اند با رفتاری خشونت‌بار منفجر می‌شوند. از سوی دیگر تعداد زیادی از نوجوانان مطابق الگوی انفجاری خشم رفتار می کنند. وقتی والدین چیزی می گویند یا کاری می کنند که به نظر نوجوان خطا است، نوجوان با صدای بلند و خشن و گاه واژه‌های خرد کننده ای پاسخ می دهد که بیانگر ناخشنودی او از کاری است که والدین کرده یا نکرده اند. برخی از نوجوانان نیز بطری پرت می کنند، خودکار می شکنند، با سرعت دیوانوار اتومبیل میرانند، به طور تصادفی ظرف‌ها را میشکنند، ماشین چمنزنی را در حوض آب میاندازند و از سایر راه‌های مخرب فیزیکی خشمشان را نشان میدهند. اگر این الگوهای مخرب تغییر نکنند، این نوجوانان چند سال بعد به طور کلامی و فیزیکی با همسر و فرزندان خود بدرفتاری خواهند کرد. همه نوجوانان تا این حدی که در این دو پاراگراف شرح دادیم زیاده روی نمی کنند، اما عملا همه نوجوانان به یکی از این دو سمت گرایش دارند: در خود فرو رفتن یا منفجر شدن. تعداد اندکی از نوجوانان هستند که آموختند از راه‌های بالغانه و سازنده‌تری که قبلاً در این فصل شرح دادیم خشمشان را ابراز کنند. از نظر بسیاری از والدین، وظیفه یاد دادن راه صحیح مقابله با خشم به نوجوانشان وظیفه‌ای واقعاً شاق و دشوار است. گام اول تشخیص الگوهایی است که در حال حاضر در فرزند نوجوانتان وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که وقتی نوجوانتان عصبانی است، به دقت به رفتار او توجه کنید و از طرز ابراز خشمش نسبت به شما یا دیگران یادداشت بردارید. 2 ماه مشاهده دقیق به شما نشان خواهد داد که نوجوانتان در کدام نقطه از مسیر پرورش مهارت‌های مهار خشم است. این گام اول در تبدیل والدین به عامل ایجاد تغییر مثبت در نوجوان است. 3 گام دیگر به والدین کمک خواهد کرد تا به نوجوانشان کمک کنند که با خشم خود به طور سازنده مقابله کند. در فصل بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.